بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل نظریه ناسازگار دانستن عقل را با ایمان بررسی کردیم و نقد کردیم، اکنون به بررسی دیدگاه سازگار و موافق دانستن عقل و ایمان می‌پردازیم، که البته کسانی که به سازگاری و هماهنگی عقل و ایمان اعتقاد دارند، این را به چند گونه تقریر کردند و به عبارت دیگر نگرش‌های مختلفی در این باره اظهار شده است. یکی از این نگرش‌ها این است که ایمان را بر عقل برتری می‌دهد، مقدم می‌دارد. یعنی سازگارند، ناسازگار نیستند، ولی در وهله اول باید به ایمان بها داد، آنگاه عقل را پذیرفت و مورد اهتمام قرار داد. حتی در مورد مسئله اعتقاد به خداوند، ما اول باید ایمان بیاوریم و بعد از ایمان آوردن به معرفت عقلی و تفکر عقلی درباره وجود خدا و صفات خدا بپردازیم. در جهان مسیحیت از آگوستین قدیس یا قدیس آگوستین که متوفای 430 میلادی است، یعنی اوایل قرن پنجم میلادی، نقل شده که ایشان چنین نگرشی داشته است. وی ایمان را کلید فهمیدن حقیقت می‌دانست. ما ایمان بیاوریم تا بفهمیم، نه بالعکس، بفهمیم تا ایمان بیاوریم. به اعتقاد او فهمیدن و شناختن پاداش ایمان است. یعنی فردی که ایمان می آورد، پاداش این ایمان آوردنش این استش که به معرفت می رسد، شناخت می رسد. در پی آن مباش که بفهمی تا ایمان آوری، بلکه ایمان بیاور تا بفهمی. بنابراین آقای آگوستین عقل را، فلسفه را، تفکر عقلی را رد نمی کنه، منتها او را در مرتبه بعد از ایمان قرار می دهد، نه در مرتبه قبل از ایمان. بعد از آگوستین یک متکلمی به نام آنسلم قدیس که در 1109 میلادی فوت کرده، یعنی در قرن 11 و 12 زندگی می کرده است، این نظریه ادامه یافت و اصطلاح ایمان می آورم تا بفهمم از اوست. یعنی این جمله و این عبارت را او مطرح کرده. آقای آنسلم گفته است خدایا من به دنبال این نیستم که ابتدا بفهمم و بعد ایمان آورم، بلکه ایمان می آورم تا بفهمم. همچنین به این دلیل ایمان می آورم که تا وقتی ایمان نیاورده ام نخواهم فهمید. پس فهمیدن، شناختن در مرتبه بعد از ایمان آوردن. البته احتمال دارد که مقصود اینها این بوده است که معرفت مراتب دارد. در درجه اول، درجه اول معرفت که اجمالاً انسان نسبت به خداوند معرفتی پیدا میکنه، حالا معرفت فطری یا معرفت عقلی، بعد خب ایمان میاره دیگه، بدون این معرفت نمیشود. یعنی میخوام عرض بکنم که شاید آقای آگوستین و آنسل نمیخوان متوقف بودن ایمان را حتی بر این معرفت رد کنند، اما یک معرفتی هست، یک علمی هست که این با تعقل، با تفکر دیگه حاصل نمیشه. این همان پاداش ایمان، ثمره ایمان. این که در حالا احادیث ما داریم که المؤمن ينظر بنور الله، یعنی خود اون ایمان یک نورانیتی، یک صفایی در قلب انسان، در درون انسان به وجود می آورد که یک معرفتی را به برکت آن ایمان و در پرتو آن ایمان دریافت می کنه و می رسه به او. اگر این باشه، حرف درستی است، یعنی نمیشه این نظریه را به کلی رد کرد. اگر مقصود این باشد که مطلقاً معرفت و تعقل متأخر و متوقف بر ایمان است، جای تأمل داره. اما اگر نه، مقصود این باشد که درجه ای از معرفت و شناخت این متوقف بر ایمان است، اگر این باشه قابل قبوله. در هر حال این یک نظری. نظریه دوم کسانی هستند که عقل را برتر از ایمان میدانند. یعنی میگویند اول باید تعقل کرد، تفکر عقلی کرد، آنگاه نوبت به ایمان میرسد. اول باید تعقل کنیم تا بشناسیم، وقتی که شناختیم در پرتو این شناخت ایمان می آوریم. معمولا فیلسوفان و متکلمانی که روش فلسفی داشتند همین دیدگاه را برگزیدند. آنها عقل را شالوده و مبنای معرفت حقیقت می دانند و به توافق عقل وحی نیز اعتقاد دارند. یعنی هم معتقدند که عقل با وحی هماهنگند و هم معتقدند که ما اول باید از قوه خرد استفاده کنیم، تعقل کنیم، شناخت برسیم، در پرتو این شناخت ایمان می آوریم و البته ایمان و معرفت و تعقل پیوسته با همدیگه تعامل دارن و همدیگه را یاری می کنن. سومین نظریه، به هر حال اینها هم یه تعارض قائل نیستن، سازگاری قائلن. سومین نظریه در باب سازگاری که عقل و ایمان با هم سازگاری دارند و ناسازگار نیستند، این است که ما بیاییم اینا را حوزه هاشون را جدا کنیم. ناسازگاری زمینش این استش که اینا با هم دیگه تلاقی کنند در یک موضوع. اگر بگوییم که اینا حوزه هاشون جداست، دو حوزه جدا دارن، دیگه خود به خود با هم دیگه تعارض هم نخواهند داشت. ایمان داشتن به معنای پذیرفتن چیزی است که خداوند وحی کرده. از طرفی معرفت داشتن یعنی پذیرفتن چیزی که انسان با عقلش به آن میرسه. پس دو مقوله است. معرفت داریم در پرتو عقل، ایمان داریم در پرتو وحی. ایمان به اون چیزی است که وحی میشود و معرفت به اون چیزی است که در پرتو نور عقل استفاده میشه. پس علم و ایمان دو نوع از تصریقند، دو مقولند و نباید بخوایم که یکی از آنها مسئولیت دیگری را به عهده بگیرد. پس ممکن نیست که یک چیز در یک زمان هم موضوع معرفت عقلی فرد باشد و هم موضوع ایمان اون فرد باشه. موضوع ایمانش اون چیزی که وحی میشه، موضوع معرفت عقلیش اون چیزی که از راه عقل میفهمد. پس دو امر جدا هستن. در بین متکلمان مسیحی از آقای آکویناس قدیس یا آکویناس که متکلم معروف مسیحی قرن 13 میلادی است، در قرن 13 میلادی میزیست، 1225 تا 74، ایشان را گفتن طرفدار این دیدگاه بوده. خب حال ما این دیدگاه را باید میتونیم بپذیریم یا نه، این دیدگاه تفکیک را؟ از این نظر که این دیدگاه میگوید ایمان از مقوله معرفت عقلی نیست و یک امری است به قلب من میگرده، تصدیق قلبی است. ما قبلا گفتیم این حرف درسته. حقیقت ایمان همون گرویدن هست، نشناختن. ولی این که میگوید نمیشود یک فرد در یک زمان نسبت به یک چیز هم ایمان داشته باشد و هم معرفت عقلی، هم ایمان قلبی و هم معرفت، میگیم که نه، این دیگه مشکلی نداره، با هم جمع میشن. انسان درباره یک چیز، حالا در بحث ما درباره خداوند متعال، هم ایمان قلبی دارد هم معرفت عقلی دارد. در زمان واحد چه اشکال دارد؟ در یک زمان این سخن پس از این نظر سخن پذیرفته ای نیست، چون ما تعارضی و تمانعی ما بین معرفت عقلی داشتن به خداوند و ایمان داشتن به خداوند نمی بینیم. درباره بقیه مسائل اعتقادی هم همینطوره. از آقای آکویناس یک مطلب دیگری نقل شده که اون حرف درستی است. بان این است که گفته است حقایق وحیانی دو دسته هستند. برخی ها چیزایی هستند که عقل مستقلن اونها را می فهمد، اونایی که وحی می شن و توسط انبیا به بشر ابلاغ می شوند، بعضی هاش را انسان مستقلن با عقلش می تونه بفهمه و تعبدی نیستن، و برخی دیگر از اونها چیزایی است که فراتر از معرفت عقلی هستند و ایمان با اونها دیگه صرفا تعبدی، جنبه تعبدی دارد، خودشون مستقیمن و مستقلن قابل فهم عقلی نیستن. این سخن آقای آکویناس سخنی است که با دیدگاه فیلسوفان و متکلمان عقلگرای مسلمان کاملا هماهنگ است. خب اینم یک نظریه. نظریه چهارم، البته دیگه نظریه در واقع سوم میشه از بین این، گفتیم دیدگاه ناسازگاری یک، دیدگاه سازگاری سه تقریر داشت، تقریرهای آن هم گفته شد. حال میرسیم به دیدگاه عقلگرایی اعتدالی. عقلگرایی اعتدالی یعنی چی؟ که ما حالا معتقدیم که دیدگاه درست اصلا همینه که ما نسبت عقل و ایمان را ما قائل بشیم به عقلگرایی، اصالت عقل منتها به صورت معتدل. معنای این حرف این است که در دین توحیدی و اصیل هیچ گونه آموزه ایمانی که با عقل ناسازگار باشد یافت نمی شود. هیچ اصل اعتقادی برخلاف یا ناسازگار با عقل نیست. البته این آموزه ها و این معتقدات ایمانی از این نظر که عقل می تواند آنها را بفهمد یا نه دو دسته هم. یک دسته آنهایی هستند که عقل مستقلن آنها را می فهمد و دسته دوم آنهایی هستند که عقل به صورت مستقل نمی تواند آنها را بفهمد. ولی بالاخره اینها با واسطه به عقل برمی گردن، مستقیمن عقل نمی تونه آنها را بفهمه، اما با یک واسطه که عقل آمده خود وحی را اثبات کرده، اسمت را اثبات کرده، خب بعد دیگه نه تصدیق میکنه، پس با یک واسطه میشود عقلی. مثلا ما ضرورت معاد را که باید معاد باشه، جهان دیگری باشه، پاداشی باشه، کیفری باشه، این را با عقل میفهمیم، اما تفاصیل پاداش ها و کیفرهای اخروی و اونچه در قیامت رو خواهد داد، مواقف قیامت، مثلا چگونگی حساب، اینا رو دیگه نه، عقل واقعا نمیتونه اینا رو بفهمه. در این حال عقل میگوید باید پذیرفت. چرا؟ باید اینها رو ایمان داشت. خود عقل میگه چون اینها در وحی آمده، اونچه که در وحی در این باره آمده باید قبول کرد. چون عقل میگه من وحی رو اثبات کردم، نبی رو اثبات کردم و او گفتارش صادقه چون معصوم. این یک نکته. نکته دیگر این است که پس یک نکته این شد که ما هیچ گونه آموزه اعتقادی مخالف عقل نداریم. یک، آموزه های ایمانی از نظر اینکه عقل مستقیما اونها رو میتونه بفهمه یا نفهمه دو دستن. اون چیزهایی را که عقل مستقیما نمیتواند بفهمد، ایمان به آنها را خود عقل واجب می داند، به حکم عقل واجبند، یعنی بنابراین نا پشتوانه ی عقلی دارن. علاوه بر این دو نکته‌ای که گفتیم، یک نکته دیگری هم در اینجا هست و این است که عقل مقدم بر ایمانه. بحث رتبی نیستا، بحث اینه که بالاخره ما می خواهیم در ایمان چه بکنیم؟ می خواهیم تصدیق بکنیم، بگرویم، دل ما می خواد التزام پیدا بکنه، قلب ما میخواد التزام پیدا بکنه. خب به چه چیز؟ گفتیم که این باید متعلقی میخواد، متعلقی داشته باشه و اون متعلق باید شناخته شده باشه. حالا این شناخت یا حضوری است یا حصولی. ممکن هم هست که این شناخت شناخت حضوری باشه، البته شهودی باشه. حالا اگر شناخت حصولی است، قطعا عقل میخواد دیگه، بدون تفکر عقلی که نمیشه، که یک نحو استدلالی میخواد. و اگر این شناخت شناخت حضوری باشد، باز هم به گونه‌ای وامدار تعقل و عقله. چرا؟ زیرا وقتی که ما میخوایم شهود کنیم و حتی اون فردی که میخواد سیر و سلوک بکنه و مسیر معرفت حضور را طی بکنه، این دنبال چی میگرده؟ به چی چیز میخواد برسد و به صورت از راه شهود برسه؟ پس باید یک امری را ثابت بدانه، مسلم بدانه، اون وقت از راه تصفیه و تزکیه و قلبی و درونی و شهودی به او برسه. پس باید واقعیت داشتن اون حقیقت رو قبلا مسلم بگیره. خب این باز کار عقل یا بالاخره فطرت هرچی که باشه دیگه، حالا اون معرفت شهودی نیست. بعد از این که این اصل را مسلم گرفت، اون وقت فرد عارف میتواند از راه شهود و معرفت حضوری خداوند را بشناسد. مرحوم لاهیجی، حکیم لاهیجی اینجا جمله خوبی داره، فقط باید دانست که آدمی را به خدای تعالی دو راه است، یکی راه ظاهر و دیگری راه باطن. آدم به سوی خدا دو راه دارد، راه ظاهر و راه باطن. راه باطن راهی است که از آن به خدا توان رسید و راه ظاهر راهی است که به او خدای را توان دانست، و از دانستن راه بسیار است تا رسیدن، تا برسیدن. یعنی این که ما بدانیم تا این که برسیم فاصلش زیاده. و راه ظاهر راه استدلال است و راه استدلال مقدم است بر راه سلوک. چه تا کسی نداند که منزلی هست، طلب راهی که به منزل برد نتواند کرد. این هم سخن ایشان نکته دقیقی است. عقل گرایی اعتدالی علاوه بر این که مبتنی بر اصول و معیارهای عقلانی است، یعنی خود تحلیل عقلی این را که گفتیم، این نوع عقل گرایی را نتیجه می دهد، از نظر تأیید وحی قرآنی و همچنین روش و سیره پیشوایان معصوم هم مورد تأییده. ما می بینیم قرآن کریم در عین این که بر ایمان یقینی درباره معاد تأکید می کنه، میگه باید ما یقین داشته باشیم، و بالآخرت هم یوقنون، پرهیزگاران کسانی هم که به آخرت یقین دارن. اما در پاسخ کسانی که وقت قیامت را از پیغمبر میپرسن، میفرماید این مطلب را کسی نمیداند، پیامبر نمیداند، هیچ کس نمیداند. یسالونک عن الساعه ایان مرساها قل انما علمها عند ربی. میپرسن که قیامت کی برپا میشه، جواب بده، بفرما که بگو که علم این پیش پروردگار منه. لا یجلی حال وقتها الا هو، آشکار نمیکند وقت این برپای قیامت را جز خداوند. یسالونک کانک حفی عنها قل انما علمها عند الله. بار دیگر اینا میان سوال میکنن، مثل این که تو حفی عنها، مثل این که تو او را میدونی، خیال میکنن که تو میدونی، اما در جواب به او که نه، قل انما علمها عند الله، این را فقط خدا میدونه. بنابراین ما می توانیم ایمان یقینی به قیامت داشته باشیم، یقین به بالآخرت هم یوقنون، اما در این حال وقت قیامت را هم نمی دونیم، تسلیم می شویم. اینجا در یک سخنی از امیرالمؤمنین علیه السلام این عقل گرایی اعتدالی بیان شده، فرموده است لم یطلع العقول علا تحدید صفته ولم یحجبها عن واجب معرفته. عقلها را بر نهایت صفت خود آگاه نکرد، یعنی ظرفیت عقلهایی نیست که به حد و کنه صفات الهی برسن، ولی البته اون مقدار واجب معرفت را به اونا داد. یعنی عقل میتواند به مقدار واجب معرفت برسد. بر این اساس عقلهای بشری میتوانند اون مقدار معرفت واجب را در باب ایمان به دست آورند، اما البته معرفتشون بالاخره چیه؟ محدودیت داره و به کنه و نهایت صفات الهی راه نخواهد برد. این هم دیدگاه عقل گرایی اعتدالی. حالا یک مطلبی دیگه اینجا باقی مانده که چون الان دیگه مجال نیست، این را در جلسه آینده انشالله تبیین خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.